خوشا آمان کلا یارشان بی که همد و قل هو الله کارشان بی خوشا آمان که دایم در نماز بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان بی الهی الهی بیا جانم که جانم توی تو بیا جانم که سلطانم توی تو خودونی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمانم توی تو
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين كتاب التوحيد بهار جلد چهار صفحه 222 حدیث دوم از جوامع توحید رو میخوندیم تا رسیدیم به اینجا. تحیرت الاوهام ان احادت ذکر ازلیته تصورات و تعقلها متحیرند از اینکه بتونن احاطه پیدا کنن به ذکر ازلیت حق، یعنی پی به وجود لایتناهای خداوند متعال ببرن. به حسنت الافهام ان استشعار وصف قدرته، تمام فهم ها محصورن از اینکه بتونن بفهمن که قدرت پروردگار متعال در چه حدیه، چون قدرتش هم این ذاتشه و ذاتش هم لایتناه. و غرقت الاذهان فی لجج افلاک ملکوته، اذهان و همه عقول غرق شدن در دریاهای افلاک ملکوت حق تعالی، مقتدر بالآلا، پروردگار متعال با این همه آلاء فراوان و نعمتهای پی در پی مقتدر، هرچه نعمت در عالمه فما بکن من نعمتن فمن الله و ممتنعن بالکبریا، اون کبریای لایتناهایی که داره هیچ کس در برابر او قدرت ایستادگی ندارد. و متملکون علی الاشیاء، مالک مطلق همه اشیاء، له الملک، لله ملک السماوات و الارض، فلا دهر یخلقه، هیچ زمانی نمیتونه اون کهنه کنه، کهنه بشه نیست، هرچه هست اوست. فلا وصفه یحیط به، هیچ صفتی نمیتونه احاطه به وجود لامحدود او ببره. ولد خزعت له رواتب السعاب فی محل تخوم قرار، در نهایت کنه پروردگار متعال همه خاضعن. و از عنت له رواسن الاسباب فی منتها شواهق اقتار، تمام اسباب محکم و ثابت در منتها الیه، عظمت و اوصاف لایتناهای حق تعالی همه اذعان داره. مستشهدون به کلیت الاجناس علی ربوبیته، پروردگار متعال استشهاد میکنه با کلیت اجناسی که در عالم آفریده، برای این که فقط او ربه، چون هرچی برای مربوب لازم بوده در نظام احسن آفریده. و مستشهد است به عجزها علی قدرته، و وقتی ما بینیم همه عاجزیم در برابر پروردگار متعال، همه مخلوقات عاجزند به این همه عنایاتی که شده، منشأش قدرت پروردگار متعال. و به فطورها علی قدمته، خب وقتی ما میبینیم که این همه مخلوقات به وجود آمده، همه اینا دالن و شاهدن بر این که او قدیم به ذات و واجب وجود به ذات. و پروردگار مستشهدون به زوالها علی بقائه، و همه کل من علیها فان، همه از بین میرن، پس باید کسی باشه که به هیچ وجه از بین رفتنی نباشه، و الا این همه موجودات در عالم، این همه مخلوقات به وجود نمیاد. فلا محیص لها، فلا لها محیصنان ادراکی یاها، این عقول راه چاره ای ندارن جز این که اعتراف کنن به این که پروردگار متعال ازلیت پروردگاره که منشأ این هم مخلوقات و شگفتی ها شد. ولا خروج من احاطتهی بها، راهی نیست از برای خروج از احاطه پروردگار به همه چی محیط، در اثر همون وجود نایتناها. ولا احتجاب عن احصائه لها، هیچ حاجب نیست از این که پروردگار متعال عالم به همه چی باشه، محیط به همه چی باشه، هیچ حاجب نیست، اونجا همه جا هست، اول اوز، آخر اوز، ظاهر اوز، باطن اوز، به کل شیئین محیط اوز. ولم تناع من قدرته علیه، هیچی نمیتونه مانع از اعمال قدرت حق بر این مخلوقات بشه. کفا به اتقان صنع لها آیه، خب این مصنوعاتی که ما ملاحظه میکنیم، این مخلوقاتی که با کمال اتقان آفریده شد، کوچکترین نقصی در اونها نیست، فهر چی به جای خوده. الذي احسن كل شيء خلقه، هر چی رو آفریده خوب آفرید. و همین آیان کافیست برای اینکه ما رو راهنمایی به خداوند متعال کنه، همین اتقان در سور به اینکه با کمال دقت آفریده شد و به مرکب طبع علیها دلاله. یعنی کف طبع الذی رتب علی الاشیاء دلالتن علی مرکب. ما این طبیعتی که در اشیاء میبینیم که در نهایت دقت آفریده شده، همین ها کافیست برای اینکه ما رو راهنمایی کنه، به نشانه ای باشه بر وجود پروردگار متعال با اون همه اوصاف لایتناه و به حدوث الفطر علیها قدمه. کافیست برای اینکه ما میبینیم این عالم آفریده شده، از عدم آفریده، چیزی نبوده، بس معلومش یه قدیمی هست که این حادثات رو به وجود آورد. و به احکام صنعت لها ابره، و این همه صنعت محکمی که ما میبینیم اینا همه ما رو راهنمایی میکنن به اینکه پروردگاری دارای بی نهایت علم و قدرت و کمالات اینا رو آفرید. فلا الیه حد منسوب، خب اینها هیچ کدوم با محدودیت حق سازگار نیست. اگر خدا محدود بود نمیتونست این همه شگفتی ها رو در آفرینش به وجود بیاره. پس هیچ گونه حدی پروردگار نداره. ولا له مثل مضروب، هیچی مثل برای او نمیتونه باشه، او خودش هست و خودش. ولیسه که مثله شی، ولا شیء عنه بمحجوب، اگر خدا همه جا هست پس هیچی از خدا محجوب نیست، هیچی حاجب نیست از اینکه خدا علم به چیزی پیدا کن. همه چی در محضر او هستن، چون همه جا او هست. لایتناه هاست، به کل شیعن محیطه، علا کل شیعن شهیده و مشهود. تعال عن ضرب الامثال به صفات المخلوقه، ما امثال صفات مخلوقه رو برای پروردگار نمیتونیم، خدا خالقه و هیچ گونه شباهتی با مخلوقات ندونه. تعال علو من کبیره و اشهد ان لا اله الا هو. آقا امیر المومنین میفرماید که شهادت میدم که لا اله الا هو. حالا این ایمانن یا حاله، یعنی شهادت میدم که جز او خدایی نیست، در حالی که ایمان به ربوبیتش داره. یا شهادت میدم خدایی نیست جز او به خاطر ربوبیتی که او داره. اگر او ربه پس معبودی جز او نیست. و شهادت میدم خلافاً علی من انکره، من که با تمام وجود ایمان به او دارم به احساس میکنم، شهادت میدم برای اینکه مخالفت کنم با کسانی که در بدیهی ترین مسائل که وجود پروردگار متعالی انکار داره. و اشهد ان محمدن عبده و رسول صلی الله علیه و آله. حالا این بحث به حال اون تا همینجا کفایت میکنه، بقیهشو انشاءالله در جلسه بعدی. الان همون کتاب شیعه علامه طباطبایی که در رابطه با توضیحاتی بود که از احادیث جامعه توحیدی داشتن میخوندیم، بقیهش و انشاءالله خدمت شما عزیزان عرض میکنیم. تا به اینجا رسیم زهره صفحه 166. دومین مسئلهی که در توضیح جامع در مضامین احادیث گذشته بیان فرمودن که همین مسئله وحدانیت حق و معنی اون، اطلاق ذاتی که حق سبحانه دارد مطلقه، هیچ گونه غیری نداره، حدی نداره وجودو، غیری نداره وجودو، مقید بهش غیری نیست، مطلق در مطلق. اطلاق ذاتی که حق سبحانه دارد، چون گفتیم اگر مطلق نباشه واجب وجود به ذات نیست، مثلا واجب وجود به ذات، واجب وجود به ذات اونی که هیچ گونه قیدی نداره، ولی واجب وجود نیست، هیچ شرطی نداره. اگر حدی برای او، اگر قیدی برای او میشه شرط، پس دیگه واجب به ذات نیست. انتفاع هر حد و نهایت مفروض رو برای ذات ضروری میسازه. پس اگر خدا مطلق است، واجب به ذاته، هیچ گونه حدی نداره. هر جزئی که برای وی فرض شود، چون ذات، هیچ گونه حد نداره. شما بگی علم پروردگار، قدرت پروردگار، چون همه اینا عین ذاتن، لذا هیچ حدی ندارن. علم خدا حد نداره، قدرت خدا حد نداره، عین ذات، چون اگر بنا میشه جدای از ذات میشه، به ذات حد داره، محدود، پس واجب الوجود به ذات نیست. و این هر جزء مفروض دیگر شده، یعنی هر صفتی، کمالی که برای خداوند متعال شما در نظر میگیرید، علم در نظر میگیرید، این قدرت این حیات، همه اینا این ذات. و معنی جزئیت و کلیت و مغایرتی در کار نیست. جز نداره خدا، کل معنا نداره، که کل یعنی مثلا اجزایی داره. علم غیر از قدرت باشه، غیر از ذات باشه، اینا معنا نداره. و هر مصداق دیگری از سنخ وجود حق، از برای ذات و معنا حدود مقدس ثانی فرض شود، مثلا بگید علم دومی، قدرت سومی در ذات، هر مصداق دیگری از سنخ وجود حق، هر چی که وجود در رابطه با حق، برای ذات نامحدود مقدسش اگر ثانی و دوم فرض شود، چون ذاتش محدود نیست، ثانی مفروض به اینه همون اول خواهد. اگه گفتید خدا ذات پروردگار، علم پروردگار، قدرت پروردگار، علم پروردگار دوم میشه، قدرت سوم میشه، هر ثانی که شما فرض کنید، چون ذات نامحدوده، همه این داره شامل میشه، دوم و سوم نداره. و هر اسم و صفتی برای وی فرض شود، این ذات باید باشد، وگرنه غیر ذات خواهد بود و ثابت برای ذات. و فرض مغایرت او با ذات، یعنی مغایرت اون صفات اسما با ذات و مغایرت ذات با اونا، مستلزم محدودیت ذاته. و شما میگید واجب الوجود به ذات، هیچ گونه حدی بر نمیده، بس دیگه دومی سومی نداره، یک ذات بسیط، بس محدودیت محال. و همچنین هر گونه تغییری برای ذات مقدسش فرض شود، که به واسطه اون تغییر ذات با دو معنای متغایر منظور شود، چون مغایرت اگر علم غیر از ذات بود، غیر از قدرت بود، معناش اینه که پس علم جدای از ذات، قدرت جدای از ذات، و جدایی یعنی محدودیت، مستلزم محدودیت، و این محاله. از این بیان دستگیر می شود که ذات حق سبحانه وحدتی در ذات دارد که هیچ گونه کسرتی نمی شود در اون پس. و این وحدت عین ذات است، وحدت حقیقی و غیر از وحدت عددی است، که اگر یک واحد دیگر از همون حقیقت فرض شود، یه خدای دیگر، اون غیر اولی میشه. وحدت عددی منش اینه که و مجموعاً دو تای عددی، پس دو تا خدا نعوذ بالله، زیرا وحدت عددی مستلزم محدودیت واحده. هر جا وحدت عددی اومد یعنی اون واحدش محدوده، حد خاصی داره. و وحدت حق چنان که گفته شد عین عدم محدودیت، بس وحدت عددی که لازمش محدودیت خدا نداره. و با وجود چنین وحدتی، این هم که ملاحظه میکنه، بازم روایات رو میخونیم، این مسئله لایتناها بودن و غیر محدود بودن پروردگار مثلا مبنای خیلی از این احادیثی که ملاحظه میفرمید در رابطه با معارف توحیدی. پس وحدت حق چنان که گفته شد این عدم محدودیت، و با وجود چنین وحدتی هر چه غیر ذات و ثانی ذات فرض شود به این اولی برگشته. اگر شما بگید علم دومیه، قدرت سومیه، اینا همه اگر گفتید زاد نامحدوده، بس یعنی اینا هم عین همونه دیگه، غیریت و ثانویتی در کار نخواهد. پس وحدت ذات حق عین ذات است، به نحوی که فرض کثرت در ذات وی مساوی با عدم فرض ذات. اگر گفتید مثلا خدا دارای چند جزء علم و قدرت و اینا، یعنی شما ذات در نظر نگرفتی، ذات پروردگار لایتناهاست دیگه، چیز دیگه مقایده با اون نمیتونه باشه، او همه چی داره، به تنهایی با وحدتش همه کمالات لایتناها رو داره. این هم مسئله دوم که مسئله وحدانیت حق و معنی اون بود که همون لایتناها بودن پروردگار به وحدت حقه که بارها بحث شد. سه، مسئله صفات حق و عینیت اونها با ذات. هر صفت کمالی که در جهان هستی و در گروه ممکنات پیدا شود، این قدرت در ممکنات در پیدا بشه، محدود و چنان که روشن شد واقعیت و وجود هر محدودی از واقعیت و وجود حق سبحانه سرچشمه میگیره. این حدها رو کی میده؟ این علم های محدود، قدرت های محدود، نعمت های محدود، رحمت های محدود، اینا همه از واقعیت نامحدود حق سرچشمه گرفت و به وی منتهی میگرد. و بدیهیست که دادن، اگر پروردگار این واقعیت ها رو میده باید داشته باشه تا بده، نداشته باشه که نمیتونه بده. فاقد شی معطی شی نخواهد بود، چیزی که نداره چی میخواد بده؟ هر کی هر چی بده باید داشته باشه تا بده. از این روی ذات حق را دارای همه صفات کمال باید دونست. این همه کمالاتی که در مخلوقات میبینیم از اونجا ناسی شده، بس همه رو او داره. البته چجوری داره؟ نه به این حدودی که در مخلوقات هست، به نحوی که سزاوار ساعت کبریایه به نیتر نامحدود داره. و از بیان سابق نیز روشن شد که صفات کمالی حق سبحانه عین ذات وی، و هر صفتی نیز عین صفت دیگر، علمش عین قدرت، قدرتش عین حیاتش. مثلا ذات حق سبحانه علمی است غیر متناهی، و این علم قدرت و حیات غیر متناهی است، و به همین قیاس حیاتش هم غیر متناهی، قدرتش هم غیر متناهی. و کثرت اسما و صفات فقط در مقام لفظه، نه اینکه چند چیز اونجا باشه. خداوند چون ذات لایتناها هستی و نامحدود وجوده، خب اگر نامحدود هستیه، علم هم هستیه، قدرت هستیه، پس همه اینا رو داره دیگه، پس میشه قادر، میشه علیم. و تعبیر فقط در مقام لفظ و تعبیره که ما چند تا میگیم و از حیث مفهوم ذهنی که مفهوم ذهنی عالم غیر قادره مثل وگرنه در خارج یک واقعیت مرسل و بدون قید و مطلق و غیر متناهیست که هم علم است و هم قدرت و هم حیات و هم صفات کمالیه دیگه. مسئله چهارمی که اینجا مطرح می‌فرمایند، مسئله علم حق سبحانه به ذات خود و به هر شی چگونه است. چنان که معلوم شد حق سبحانه به واسطه اطلاق ذاتی که دارد نسبت به هر موجود محدودی، یعنی موجودات ممکن که فرض شود، از هر جهت محیط و مستولی بوده و واقعیت همون محدود بی هیچ حاجب و مانعی به ساحت کبریاییش پناهنده می باشد، چون ربط محض. و علم خب وقتی که واقعیت محدود بدون حجاب و بدون مانعی پناه به پروردگار می بره و در پناه حق هستی پیدا می کنه، این یعنی چی؟ یعنی علم دیگه، چون علم که غیر حضور چیز نیست، اینم که سراپا حضوره در پیش پروردگار، وابسته به پروردگار. و علم جز حضور چیزی برای چیزی نیست و از این روی حق سبحانه به هر شیء مفروضی علم دارد، چون هر شیئی که وجود داشته باشه در محضر خداونده. و به تفصیل باید گفت، به حسب تفصیل باید گفت، چون وجود حق سبحانه از خودش پوشیده نیست، خودش در محضر خودشه دیگه، حضور داره، برای خودش معلومه. پس و نظر بین که همه کمالاتی را که به جهان هستی افاضه میکند، خواهی نداشته باشه که نمیتونه بده که، پس همه چی در محضر او هست. در مقام ذات به نحوی که سزاوار ساحت کبریای اوست دارد، نه به طور جزئی تیکه تیکه مرکب از این اجزا باشه، نه، به نحوی که سزاوار ساحت کبریایی اوست. در مقام ذات به همه چیز که افاضه همون کمالات هستند عالم است و بنابراین همه موجودات ممکنه با تمام ذوات غیر مستقل و فقیر خودشان تحت احاطه اطلاق و عدم تناهی ذات حق بود و با هیچ حجاب و ستری از وی پوشیده نیستند. در مرتبه ذوات خود ممکنات به آنها عالم می باشد. به این نظر ممکنات خودشان علوم حق هستند، چون در حضور حق علم و غیر حضور چیز دیگه نیست، ولی در خارج از ذات، چون پروردگار متعال احاطه به همه اینا داره و همه کمالات رو داره، تا نداشته باشه نمیتونه بده، پس پروردگار متعال همه چی در محضرش هست. میمونه مسئله پنجم، مسئله معلومیت حق برای هر شی. بسم الله علی محمد و آل طاهر.